فراز قله های افتخار، بر فراز قله های افتخار.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. در این لحظه نگاه روز آماده پخش است که تقدیمتان میشه، با ما همراه باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اقدام نظامی ایران علیه اراضی رژیم صهیونیستی مصداق واقعی دفاع مشروع. عنوان نگاه روز. جمهوری اسلامی ایران اواخر بامداد امروز یکشنبه در واکنش به حمله مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق، پایتخت سوریه، حملات پهپادی و موشکی مستقیم به اهداف نظامی در اراضی اشغالی انجام داد. رژیم صهیونیستی عصر روز 1 آوریل 2024 در اقدامی جنایتکارانه به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 تن از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا این اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. باید گفت جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته بارها و بارها مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفت، اما در مقابل این حملات صبر راهبردی به خرج داد و به دلیل تعهد به امنیت منطقه از ورود به هر گونه جنگ خودداری کرد. اما آنچه شب گذشته جمهوری اسلامی ایران انجام داد، اقدام تنبیهی ضد اسرائیل و مصداق واقعی دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد بود. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، شنبه شب به وقت محلی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و نیز خانم ونسا فرزر، سفیر و نماینده دائم مالت که کشورش ریاست دوره شورای امنیت در ماه جاری میلادی را بر عهده دارد، تاکید کرد اقدام نظامی در اجرای حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود که ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به صراحت آمده و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در 1 آوریل 2024 که در تناقض کامل با ماده 2 بند 4 منشور بود اتخاذ شده است. رژیم صهیونیستی با حمایت و همراهی آمریکا نسل کشی در غزه را دفاع مشروع خواند، چرا که روز 7 اکتبر با عملیات طوفان الاقصی مواجه شد. ادعای دفاع مشروع در قبال نسل کشی در غزه باید گفت ادعای نادرست و توجیهی برای این جنایت بی سابقه علیه مردم غزه است، زیرا مردم فلسطین به خصوص در باریکه غزه بیش از 7 دهه است که با خشونت سیستماتیک رژیم صهیونیستی مواجه هستند و طوفان الاقصی مصداق دفاع مشروع در مقابل این خشونت سازمان یافته بود. اقدام نظامی شب گذشته جمهوری اسلامی ایران نیز دفاع مشروع در مقابل حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق بود. نکته دوم این که اقدام قاطع جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در پی نبود اراده در شورای امنیت سازمان ملل یا ناتوانی این شورا در محکومیت اقدام مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در سوریه انجام شد. انفعال شورای امنیت و حتی حمایت برخی از اعضای این شورا به خصوص ایالات متحده آمریکا سبب شد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود اقدام نظامی علیه فلسطین اشغالی انجام دهد. امیر سعید ایروانی در این زمینه نیز تصریح کرد متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام وظایف خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی کوتاهی نموده و به رژیم اسرائیل اجازه داده تا خطوط قرمز و اصول اساسی حقوق بین الملل را زیر پا بگذارد. چنین تخلفاتی موجب تشدید تنش‌ها در منطقه شده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به خطر انداخته است. نکته سوم این که جمهوری اسلامی ایران در اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی هیچ مکان یا شخص غیر نظامی را مورد هدف قرار نداد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی از یک سو سفارت ایران را که از اماکن دیپلماتیک و دارای مصونیت است مورد هدف قرار داد و و سوی دیگر حدود 7 ماه است که شدیدترین جنایت‌ها را علیه غیر نظامیان در غزه مرتکب می‌شود. و اما نکته چهارم این که اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی تنها نخستین گام در حمایت از تمامیت ارضی ایران بود و در صورت واکنش این رژیم به اقدام نظامی ایران اقدام گسترده‌تر و شدیدتری علیه فلسطین اشغالی انجام خواهد شد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره حمله موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی گفت علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمزی بود که برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول نبود. سرلشکر باقری در مورد اهداف این عملیات تصریح نمود:
عملیات به نحوی طراحی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره و به حمد الله هر دوی این مراکز در حد قابل توجهی مورد انهدام قرار گرفتند و از کار افتادند. در این عملیات تعداد قابل توجهی هم پهباد و هم موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک مورد استفاده قرار گرفت با استفاده از تاکتیک‌های کاملاً اندیشیده شده و طراحی مناسب که نه گنبد آهنین و نه سپر دفاع موشکی رژیم صهیونیستی نتوانست مقابله قابل توجهی با این امکانات و عملیات داشته باشه و عملیات به اهدافش نائل شد.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین تصریح کرد عملیات ضد رژیم اسرائیل منتج به نتیجه شد و از نظر جمهوری اسلامی خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه وجود ندارد. اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی را ضد ایران چه در داخل و چه در مراکز متعلق به ایران در سوریه یا جای دیگری انجام بدهد، عملیات بعدی بسیار بزرگتر انجام خواهد شد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم گفت این نبرد تا حدودی برای ما یک نبرد ناشناخته و مبهم بود، به این دلیل که تعداد زیادی از سامانه‌های موشکی و پدافندی دشمن در این سرزمین کم مساحت رژیم صهیونیستی روی زمین گسترش پیدا کرده بود. سرلشکر حسین سلامی با اشاره به این که رژیم صهیونیستی یک دفاع عمیق و چند لایه‌ای را با حمایت آمریکا از فضای هوای عراق و اردن و بخشی از سوریه و همینطور فضای هوایی سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده بود، افزود عبور از این سیستم پیچیده و چند لایه کار بسیار سختی بود و مستلزم یک نبوغ در طراحی تاکتیکی عملیات داشت و تاکید کرد
خب این مستلزم این بود که یک نبوغی در طراحی تاکتیکی این مسئله ایجاد بشه، یعنی با طراحی‌های بسیار مبتکرانه و هوشمندانه و بسیار نوآورانه و ناشناخته برای دشمن و استفاده از ابزارهایی که قادر به خونسا کردن مثلا تسلط دشمن در حوزه جنگ الکترونیک باشه یا قادر باشه به نحوی وارد عمل بشه، تاکتیک هایی که بخشی از سامانه های دشمن رو ناکارآمد کنه. و خب ترتیب و توالی این عملیات به شکلی انجام شد که الان البته قابل گفتن نیست، به صورتی که ده ها فروند پهباد و کروز و موشک‌های بالستیک در فواصل زمانی مناسب اینها تونستند این لایه‌های عمیق دفاع هوایی به ظاهر اطمینان بخش رژیم صهیونیستی رو در هم بشکنند و ائتلاف پدافند هوایی بین آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی رو تحت تأثیر قرار بدن و اون رو کم کارآمد کنن و بتونن اهداف دقیق مورد نظر ما رو در عمق خاک سرزمین‌های اشغالی که توسط رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار میگیره این رو مورد هدف قرار بدن.
با خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parsday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. ایران در صورت لزوم در اتخاذ اقدامات دفاعی بیشتر برای صیانت از منافع مشروع خود در برابر هر گونه اقدامات متجاوزانه نظامی و استفاده غیر قانونی آنان از زور، تردیدی به خود راه نخواهد داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت عملیات وعده صادق با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح انجام و به همه اهدافش نائل شد. سرلشکر محمد باقری در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به جنبه‌های راهبردی عملیات وعده صادق اظهار کرد که این عملیات با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح انجام شد و به همه اهدافش نائل شد و افزود علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمزی بود که برای ما قابل تحمل نبود. سرلشکر باقری گفت این که رژیم صهیونیستی ساختمان کنسولگری ایران را در دمشق هدف قرار دهد و مستشاران قانونی ما را که به دعوت دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم و به شکل قانونی در این کشور حضور داشتند را هدف قرار دهد، عبور از خط قرمز بود. وی با بیان این که در 10 روز گذشته در همه جهان جز 2-3 کشور حامی مطلق رژیم صهیونیستی اقدام آن رژیم را محکوم کردند افسود این اقدام باید پاسخ می گرفت و رهبری انقلاب هم تاکید داشتند که این تنبیه باید انجام شود که با کمک سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح این عملیات انجام شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد عملیات ضد رژیم اسرائیل به نتیجه رسید و از نظر جمهوری اسلامی خاتمه یافته است و افزود که ایران قصد ادامه عملیات را ندارد، اما اگر رژیم صهیونیستی در داخل یا خارج از ایران اقدامی ضد جمهوری اسلامی انجام دهد، عملیات بعدی ایران بزرگتر خواهد بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تاکید کرد رژیم صهیونیستی در هر نقطه به منافع، دارایی‌ها، شخصیت‌ها و به شهروندان ایران حمله کند، از مبدا جمهوری اسلامی ایران مورد تهاجم متقابل قرار خواهد گرفت. سردار سرلشکر حسین سلامی با اشاره به تنبیه رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران که در عملیات وعده صادق با رمز یا رسول الله صورت گرفت گفت که تصمیم گرفتیم که یک معادله جدید بسازیم و آن این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع، دارایی‌ها، شخصیت‌ها و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدا جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. وی بیان کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا دفاع عمیق و چند لایه‌ای را در حریم هوایی فلسطین اشغالی ایجاد کرده بود که عبور از این سیستم چند لایه و پیشرفته کاری بسیار سخت و مستلزم این بود که نبوغ در طراحی در این حمله داشته باشیم. سلامی گفت که ده ها فروند پهپاد، کروز و موشک بالستیک توانستند این لایه های بظاهر عمیق دفاعی را در هم بشکند و اهداف ما را در سرزمین رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دهند. وی گفت مردم ساکن در سرزمین های اشغالی، مقامات صهیونیست و ارتش تروریستی و اشغالگر رژیم صهیونیستی و آمریکا تا این لحظه بهتر از ما اثرات کوبنده این ضربات را تشخیص داده و متوجه شدند. مردم ولایات مختلف ایران شب گذشته با تجمع در میدانهای اصلی شهرها و دیگر اماکن عمومی علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند و از تنبیه این رژیم از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند. تجمع‌های حمایت‌آمیز ایرانیان از عملیات وعده صادق همچنان ادامه دارد و شهروندان در میدان‌های اصلی شهر شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند. مردم غزه نیز دیشب در نخستین شب آرامش پس از 190 روز حملات همه‌جانبه رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات دفاعی ایران به شادی پرداختند. مردم غزه دیشب پس از ماها شبی را بدون حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی گذراندند. در شهرهای مختلف عراق نیز مردم به سرک‌ها آمدند و حمایت خود را از عملیات دفاعی ایران نشان دادند. در افغانستان نیز موج حمایت مردمی از عملیات تنبیهی ایران ضد رژیم صهیونیستی ادامه دارد. شماری از شهروندان کابل در گفتگو با خبرنگار ما حمایت خود را از پاسخ ایران به صهیونیستا اعلام کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
پس از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اسرائیل، باشندگان کابل از این اقدام ایران استقبال کرده و می‌گویند انجام این حملات حق این کشور بود، زیرا رژیم اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق حمله کرده و کنسولگری هر کشوری به منزله خاکان کشور است.
این حق ایران است که از خاک خودش، از مردم خودش دفاع کنه و این حمله هم که انجام گرفته صورت گرفته و حق ایران بوده.
جواب این اسرائیل داد. اسرائیل خیلی گستاخ شده بود. این حمله ایران به جا
وقتی که اسرائیل فلسطین زد مردمش هم بکشت، اصلا گپی نبود. و حالی که ایران میخواید از موضع اسلام دفاع کنه، به نظر من ایران بسیار کار خوبی کرده.
شماری از استادان دانشگاه نیز در کابل از جمله فرشتن نیکبین بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه و اتحاد میان مسلمانان جهان در برابر رژیم غاصب اسرائیل سودمند و مفید است.
اسلام به عنوان یک دین صلح طلب که همیشه هدفش حفظ حقوق بشر و رفاه انسان هاست و حمله ایران به اسرائیل میتونه در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه باشه. ایران هم به عنوان یک کشور اسلامی میتواند از مردم فلسطین و مقامات آنها در برابر سرکوب رژیم صهیونیستی حمایت کند.
اما رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات ایران خط خبری موفقیت گنبد آهنین در رهگیری و نابودی پهپادهای ایرانی را دنبال میکند و این در حالی است که تصاویری که شهروندان این رژیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند گویای خلاف بودن ادعای تل‌آویو است. رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل سیاسی میگوید رژیم صهیونیستی با سیاست سانسور خبری خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
در طول 6 ماه گذشته سخت‌ترین سانسورها رو ما از جانب رژیم صهیونیستی در خصوص شکست‌هایی که ارتش او و دستگاه اطلاعاتی او از مقاومت فلسطین خورد روبرو هستیم. در واقع در طول این ایام ضمن اینکه شهروند خبرنگاران قابل توجهی در حوزه فلسطین توانستند امکانات و تجهیزات عادی خودشون رو برای اطلاع رسانی به مردم دنیا در حقیقت در اختیار مردم دنیا قرار بدن، بسیاری از دروغ‌های رژیم صهیونیستی در این رابطه کاملا آشکار شد. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که رژیم صهیونیستی در ابتدا همه تلاشش بر این مسئله معطوف هست که بتواند اون هیمنه نظامی خودش رو علارغمی که در میدان شکست خورده اما در حوزه رسانه و افکار عمومی سرپا نگه بداره. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که ما باید یک مقدار تأمل داشته باشیم تا فیلم ها و عکس ها و تصاویری که قطعا و یقینا از موفقیت های این عملیات در ساعات آینده در فضای مجازی و در رسانه های عمده از جمله رسانه ملی منتشر خواهد شد، دیگر آبروی برای حوزه رسانی رژیم صهیونیستی نخواهد گذاشت. یعنی در حقیقت واقعیت ها روشن خواهد شد، مثل این نکته‌ای که در حال حاضر با اطلاعات دقیقی که در اختیار هست پایگاه هوایی که از اونجا هواپیماها برخاستند و مرکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو مورد آسیب قرار دادن و تعدادی از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی هم در اونجا شهید شدن، با خاک یکسان. این پایگاه با خاک یکسان شده و امکان استفاده از اون دیگه وجود نداره. ولی قطعا و یقینا رژیم صهیونیستی نسبت به اون مسئله سانسور خبری خواهد داشت و بسیاری از موارد دیگه. ضربات واقعی و کارسازی در عملیات دیشب انجام شده که قطعا واقعیت‌های او به زودی به سمع و نظر مردم جهان خواهد رسید.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. تکرار برنامه زنده باد زندگی با مدت 70 دقیقه تقدیمتان میشم.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا، خدای بهار آفرین. چو لشکرگاه زد خرم بهاران، به دشت و کوهسار و جویباران. جهان از خرمی چون بوستان شد، زمین از نیکویی چون آسمان شد. سلام 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 بر روی ماهتان، سلام با شما و طبع بهاریتان. درود با شما خانواده های گل و بلبل که سرچشمه صفا و صمیمیت هستین. به به باران، به به هوای تازه، به به سرسبزی و تراوت. ارسی ها را باز کنین تا پنجره ها هوای تازه را براتون مژده بده. نسیم، نسیم بهاری گورایتان. مشهد هوای بارانی را از دیروز تجربه کرده. لحظه های بارانی، خاطرات بارانی و چترها و آدم ها در کنار هم دیگر. ساعتی از بامداد و صبح امروز گذشته، انشالله که بهترین خاطره ها را رقم زده باشین تا حالا و بهترین چشمنداز ها پیش چشمتان باشه. بخواسته و مراد دلتان برسین، میرسین چون تلاش میکنین و امید دارین. یک شنبه شد، 26 روز سال 1403، یک روز بهاری و بارانی.
موسیقی
شوری داره ای آهنگ و این صدای ماندگار احمد ظاهر هیچ وقت تکراری نمیشه و بار بار دلت میخواد بشنوی و بگوی وای باران باران. دوستای عزیز، بند بازار رو دیدین که دقیقاً کوشش میکنن که رو یک خط حرکت کنن، یعنی نه این طرف نه اون طرف، و اگه کافیست که یک مقداری به یک طرف متمایل شه ممکن است که خطر سقوط اتفاق بیفته. میانه رو، در خط میانه حرکت کردن، در نقطه اعتدال.
اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه روی و تعادل در انجام یک کاریه. میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره.
یادش بخیر، مقطع ابتدایی یکی از تمرینای درس ادبیات فارسی پیدا کردن هم خانواده است. مثلا هم خانواده اعتدال چی میشه؟ اعتدال، متعادل، تعادل، عادل، عدالت، و از یک ریشه کلمات متفاوت و مفاهیم مختلفی ساخته میشه. تشکر از شما که حاضر هستین، همین اول برنامه صدا و پیام میفرستین، ارتباط بگیرین با ما از طریق این پلهای ارتباطی. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-7144، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
ساعت 10:24 است و با برنامه زنده باد زندگی از رادیو دری به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. و دو تا تغییر هم بگویم. یکی این که برنامه زنده باد زندگی 10 دقیقه اضافه شده 70 دقیقه، یعنی تا ساعت 11:30 با وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. و نکته دوم این که عزیزایی که برنامه را صبح نشنیدن میتونن ساعت 2:10 بعد از ظهر، نمیفهمم که ایرا دوستان یادداشت کردن، با وقت افغانستان است یا با وقت ایران؟ با وقت افغانستان، بله، ساعت 2:10 بعد از ظهر با وقت افغانستان برنامه تکرار داره. و دوستایی که صبح سر کار بودن، جایی بودن، نتونستن برنامه رو بشنون، میتونن در این ساعت شنونده باشن. 2:10 بعد از ظهر. و پنجشنبه ها هم یک تغییر کوچک دیگر نیست. پنجشنبه ها هم گلچینی از برنامه زنده باد زندگی که در طول هفته پخش شده تقدیم علاقمندان میشه. باز عزیزایی که روزای دیگه سر کار بودن و نتونستن بشنون، پنجشنبه رخصت هستن، میتونن که شنونده گلچین برنامه زنده باد زندگی در روز پنجشنبه باشن. خب همگی جمع هستین، جمعتان جمع است، خرد و کلان همه دور هم هستین در کنار هم. خدا را شکر، خدا را شکر که خانواده تان به زیبایی یک منظومه از مهربانی و عشق را تشکیل داده. وقتی که به خصوص سر یک بحث است، بحث مهم و یک گپ مهم، باز دل ما میخواهد که همگی جمع باشیم. به قول پدر عزیز افغانستانی در مزار شریف، آقای جعفری زنده باشین اگه صدای ما را میشنوین، میگفت که ما وقتی که یک موضوع را میخواییم با فرزندان خود گپ بزنم، از فرزند جوان جوانم تا او فرزند خردسالم همه دوره هم میشینیم و گپ در میدان میندازیم و نظر همه را میشنویم. قسمی نیست که فقط نظر یک نفر باشه. گپ مهم است برای شما پدر عزیز، شما مادر عزیز، شما جوان عزیز چالشجو و شما نوجوان عزیز جستجوگر که حرفی برای گفتن دارین، از اعتدال و امروز از نقطه متقابل یا مقابل اعتدال گپ میزنیم. و اما اولتر از همه از خود اعتدال بشنیم که اعتدال چه تعریفی میتونه داشته باشه.
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبریم.
بله شما خشنگ هستین، لبخند شما هم زیبا است و این زیبایی اون نقطه است که ما میخواییم از بعد از عبور از این خط و او خط و بالاخره رسیدن به یک نقطه اعتدال و میانه روی میخواییم که بهش برسیم. خوشحال هستیم که با لبخند پای برنامه خودتان هستین. گروه خانواده رادیدهی برنامه زنده باد زندگی، اگه همین لحظه با جمع ما پیوستین خیلی خوش آمدین. خب گروه خانواده رادیو دری که میگیم یعنی یک تعداد از افراد، از عزیزانی که در کنار ما هستن و کوشش میکنن که یک برنامه خوب پیشکش حضورتان بکنن. رئیس برنامه خانم وحیده حسینیان است، درست است؟ بله. دستیار تهیه کننده پری موسوی، صدا بردار الهام باباخانی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر کوریا بیانی. گزارشگران در شهرهای هرات و مشهد شیما وفا، مهین دهقانی. و ما هم خواه هستم امین جگا در کنار شما دوستای عزیز. زینب بیات مجری برنامه. خب دوستای عزیز، درباره موضوع امروز برنامه یک سوال بپرسیم، به شکل یک سوال طرحش بکنیم. وقتی که به شکل سوال طرح بکنیم ذهن راحت تر میتونه جستجو بکنه. این که در مورد اعتدال و میانه‌روی خب یک مفهوم روشن برش داریم، ای که نقاط مقابل اعتدال و میانه‌روی چه چیزهایی میتونه باشه. وقتی که نقطه مقابلش کشف بکنیم راحت تر برای ما قابل فهم است، قابل درک است. و نقاط، وقتی میگیم نقاط مقابل اعتدال، یعنی این که چند تا نقطه است که در مقابل اعتدال و میانه‌روی قرار میگیره. نظر شما چی است در این باره؟ اگه گفتنی دارین فکر کردین؟ بله دقیقاً، افراط و تفریط دو نقطه است که اگر از اعتدال خارج شویم ممکن است که بدام یکی از اینا بفتکیم، به قول دوستای عزیز هراتی، و یکی از این دوتا نزدیک شویم و یا برسیم.
تضاد معتدال که هسته یعنی خود زد بودن از او. یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده یعنی متضاد اعتدال، یعنی برابری نبودنه، که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه. چیزی طبق میل آدم نباشه، مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این متضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانیدش باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او متضاد اعتدال میگن.
تشکر از شما دوستای عزیز که هستین پای برنامه. گفتیم اول برنامه که بارانی است هوای مشهد و برگای تازه رویده، تازه جوان زده با اون رنگ دلکش زیبای خودشان چشم نوازی میکنه و همه جا چشم نواز شده واقعا. همین باران اگر در نظر بگیریم، اگر خیلی بباره تبدیل به چی میشه؟ به سیلاب. و وقتی که شدت بگیره دیگه خرابی به بار میاره. گفتیم همو افراط و تفریط. از اون طرف هم اگر هیچ نباره و خشکی زیاد شوه ممکن است که خرابی های دیگری به بار بیاره. هفته پیش خبری داشتیم از فرونشست زمین در منطقه خوست و همچنان ایبک، که چند باغ و خانه به زمین فرو رفته بودن و خب به احتمال زیاد کم شدن سفره های آب زیرزمینی میتونه یکی از دلایلش باشه. ای افراط و تفریطی که ممکن است که آدم گاهی با شکل‌های باش روبرو باشه، حالا چه در متن طبیعت چه در زندگی خود ما، گاهی سیلاب شدن و گاهی خشک بودن، اما خوش به حال اونایی که در خط اعتدال حرکت میکنن. بریم با سراغ مهینجان دهقانی در سطح شهر مشهد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. آیا شما اهل اعتدال و میانه روی هستید یا نه دچار تفریط و افراط در زندگی هستید؟ با جمعی از دوستان صحبت کردیم در رابطه با موضوع برنامه. از شما دعوت میکنم بشنوید. شنیدید که میگن فصل بهار فصل اعتداله؟
ضرب المثل رو نشنیدم، اما خب بهار خودش یک شکوفایی خاصی داره که طبیعت مرده زنده شده، در حال رشد و در حال زنده شدن است. و همچنان انسان هایی که فصل بهار را تجربه میکنن یک حال و هوای خاصی دارن و به نحوی همین که شما فرمودین اعتدال هست، یعنی نه گرمای تابستان هست نه سرمای زمستان، حالت مطبوعی بهاری همه چیز را در یک وضعیت اعتدالی و قابل قبول و دلپسند قرار میده.
قطعا همینطوره. این اعتدال چه در هوا چه در هر چی بسیار چیز قابل پسند و به هر حال این هر کسی اون رو میپسنده. شما در زندگیتون هم سعی میکنید که این اعتدال رو داشته باشید؟
زندگی بر اساس اعتدال اون حلاوت شیرینی خاص خود دارد. اگر انسان در زندگی دچار نوسانات شدید بشه بعضی جا بسیار سرعت زیاد باشه. حتی در رانندگی، یعنی ما اگر تو جاده حرکت بکنیم سرعتمون خیلی زیاد باشه با خطرات زیادی مواجه میشیم، یا از اون طرف اگر خیلی سرعتمون آهسته باشه به مقصد به اون زمان مناسب نمیرسیم. کلن اعتدال طوری هست که انسان هم از نظر روحی و هم از نظر کاری یک برنامه معقول و منطقی و خلقت انسان بر اساس اعتدال استوار هست و اعتدال در هر کاری پسندیده است، چه در زندگی شخصی، چه در زندگی اجتماعی و چه در برنامه کاری.
میشه بفرمایید شغلتون چیه؟
من شغلم آزاد هست.
یعنی با خرید و فروش سر و کار دارید؟
حالا هر نه اون خرید و فروشه که ما کلن برنامه تجاری و کارهای بزرگ داشته باشیم، اما خب هر انسانی در زندگی با خرید و فروش روزانه سر و کار دارن. به نحوی از آنها ما تو این مسیر هستیم. بله،
منظورم اینه که حالا به هر حال شما که کارتون آزاد هست، حالا بفرمایید این اعتدال و میانه روی رو در کارتون چجور پیاده میکنید؟
اگر اعتدال نباشه کلن سرمایه که در دست انسان هست وقتی که در اختیار انسان هست اینا هدر میره، یعنی اون مسیر مطلوب رو نمیتونیم پیاده بکنیم و اون نتایج خوبی رو به دست بیاریم. دچار نوسانات شدید میشه و نوسانات شدید از قاعده اصلی زندگی انسان رو خارج میکنن. انسان در هر مسیر و کاری باید همون اعتدال و میانه روی و پیشبینی و مدیریت زمان و مدیریت سرمایه و مدیریت عمر در دستور کار خود قرار بده.
بسیار عالی.
تشکر از همکار گزارشگرم خانم مهین دهقانی، سپاس از شما دوستای عزیز که با مهر همراه ما هستین. در روزهای زیبای بهاری در خدمت شما هستیم. حضرت سعدی چی میگه؟ میگه که درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران و عیش بنشستند.
دلم شب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام پیسو زندانی شد، فریاد مرا نشنید. در سینه پرپر میکنه دل، از حسام شر میکنه دل، در سینه پرپر میکنه دل، از حسام شر میکنه دل، از درد جفایش میتپه دل، خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، دلم شب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام پیس و زندانی شد، فریاد مرا نشنید. فریاد مرا نشنید، دلم شب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام پیس و زندانی شد، فریاد مرا نشنید.
امان از این دلی که فریادش نشنیده، الا و دام گیسو زندانی شد، فریاد مرا نشنید. آهنگ بود از قادر اشباری، تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد، شما جوانهای عزیز که دیگه در بهار زندگی قرار دارین. زرمینه جان از کابل چی نمیشته کده؟ نمیشته کده که شوهرم در خرج کردن الا یا افراط میکنه یا تفرید، دست روی دلم نگذار. زرمینه جان خودش میگه که سالها معلم بوده، گفتم من سالها دیگران رو درس میدادم، راهنمایی میکردم، اما همین شوهر من نتونستم قانع بسازم که او مردکه اقه افراط و تفرید نکو، در اقتصاد میانه رو باش. در روز اول، در روز اول تنخواه قدر خرج و تیتو باد میکنه که هفته آخر ما به قرض میفتیم. تشکر از درمینه جان عزیز از این نکته که گفتن. واقعا اقتصاد یکی از چیزهای اساسی زندگی است که دیگه اگر اعتدال نداشته باشی و افراد تفرید بکنی دیگه خیلی دچار مشکلات میشی و دیگه اقتصاد اگر از میانه روی دور شد چی میگن؟ کار خراب میشه دیگه. اولاد خدا اقدر ناز میتن که بیخی چی میگن نازدانه بار آمده، به قول دوست ایرانی یکی یه دونه، ولی کم کم حس میکنن که خب بحث تعادل چی میشه، میانه روی چی میشه، ای که اگه فرزند خیلی نازدانه بار بیایه و وقت تحمل مشکلات نداشته باشه، اگه کسی نتونه بهش یک دفعه یک انتقاد کوچک بکنه و او قدرت تحمل نداشته باشه چی؟ در تمام موارد فقط بخوای خواستای خودش باشه و کپ خودش. و اینجاست که افراد یا تفرید در مسائل اساسی زندگی خودشان نشان میده این روش. و ممکن است که پدر مادری هم باشه که محبت خود اصلا کوپونی اعلام کنن و اولادا دائم در حسرت یک قند پدر و یک جان مادر مانده باشن. همکار گزارشگر ما مهین دهخانی باز هم اعلام آمادگی کردن برای گپ و گفت با شما.
قطعا شما خانواده و فرزندان هم دارید. بفرمایید شما بین کار و حرفه خودتون و خانواده چجور اعتدال برقرار میکنید؟ در جریان هستید بعضی از آقایون مثلا به قدری که به کار اهمیت میدن به خانواده اهمیت نمیدن و شاید برعکسش باشه، به قدری که به خانواده اهمیت میدن به کار اهمیت ندن. این دونو به هر حال اعتدال نیست. چطوری میتونید بین این خانواده و کار اعتدال به خرج بدیم؟ و
ما خدا رو شکر در یک کشور زندگی بکنیم و پیروی یک آیین مذهب و دینی هستیم که خیلی چیزها رو از قبل با ما سر رای ما گذاشتن، یعنی راهنمایی کردن، راهکاری راه کردن. حدیث از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش های زندگی نمیشه و هر چیز را در همون مسیر اصلی خود، در همون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه. و در فرهنگ فارسی در شعر شعرهای مثال بزرگم اعتدال و میانه روی و این که انسان یک جانب نگری را کنار بگذارد بسیار تاثیر شده است.
این اعتدال رو، اعتدال و میانه روی رو در محبت کردن، چه حالا به فرزندان، همسر و پدر و مادر و کلن اطرافیانتون چجوری رعایت میکنید؟
خب هر شخص و شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارند. همینجور که در سوال قبلی اشاره کردم، ما دستورات زندگی مشخص و معینی داریم که اون برخواسته از آموزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت را باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است و در مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود را دارد و هر کسی را در جایگاه خودشان بایستی ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدهیم،
نه افراطی داشته باشیم و نه تفریطی.
تشبیه کنم سلسله گرم
خب اما و برادرزاده با هم پای برنامه هستند. اما جان میشه صفا سادات عزیز و برادرزاده نازنینشان نوشته کردند که حرفایت بوی دوستت دارم میدهد، ولی کاش فکری برای چشمهایم میکردی. سلام به خدمت خاله جان، بیادجو، همه همکارا، خوبین؟ ما مهر ماه سادات هستم. برادرزاده صفا جو، از گوشی صفا جان با شما پیام میدم. همیشه خودی اما جان خوب برام رو گوش میکنم و گفتم دفعه اول است که پیام میدم. تشکر از این دوست عزیز ما و خیلی خوب است که خانوادگی برام رو گوش میدن. آهنگم خواستن به صدای فرید قربانی، آهنگ دخترم. اوه به به به. و خب انشالله در فاصل بعدی برنامه یا سبا ببینیم که تهیه کننده پیدا میکنه یا آهنگ نه، یا نه آهنگ دخترم جانه. خب نوشتن که آدم گای ایران میمانه که بم بعض یا چی بگویه، الا پیش چهار تا میمان یا اصلا زمانی که تابش کوک است، خانم خدا قرار با محبت عاشقانه و القاب رنگارنگ صدا میکنه که آدم حسرت زندگی به قول بعضی عشق قولانه شده میخوره. اما زمانی هم که پیش میگه که اصلا نداره، الا اتو چیزایی میگه که دیگه خدا نشان نده، اصلا مناسب بازگویی نیست. گفتند که نه به این شوری شور و نه به آن بینمکی. شایمو جان وفا از هرات اعلام آمادگی کردن برای گزارش.
به نام خدای مهربان و حضور گرم شما همراهان عزیز در برنامه، سلام و صبح بخیر میگم. روز خوبی داشته باشین و اوقات خوش را سپری بکنین. همه شما همراهان عزیز خوش آمدین باز هم به شهر زیبای هرات و در گفتگوی امروز ما. خوشبختانه یکی از باشندگان محترم این ولایت با ما هستن در این مصاحبه که تشکر میکنم از شما برادر گرامی وقتانه برای این مصاحبه ما دادین. خانه آباد و یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
به نام خدا از سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب شما. چه خوب شد به فصل بهار ما و شما روبرو شدین، یک فصل بسیار زیبای. انجینر ظریف احمد وسیقم، یکی از جمله شهروندای شهر هرات.
شما سلامت باشین، بهارتان سبز و خرم باشه، عمرتان بلند باشه انجینر صاحب، و زندگیتان هم مملو از خوشی و خرمی. ای دارم انشالله که به خیر و خیریت سپری کرده باشین. انجینر صاحب وسیق، تبریک شما هم قدم میزدیم، من مزاحم اوقات شما شدم، صحبت بکنید که چقدر از این فصل زیبا که بهار است و اول سال هست و بعد از عید سید فطر داریم، شما استفاده میکنیم از این آب و هوای قشنگ و آب و هوای خوب هرات.
آب و هوا کاش که طبیعت هم برای ما سازگار میبود، شرایط هم سازگار میبود که با قدم زدن با فضای سبز که همونطوری که لذت میبرن خود فضای سبز خوشی به بار میاره، سرسبزیه در حقیقت دل آدم تازه میسازه. ای کاش که شرایطم با ما سازگار می بود که دو طرفه و سه طرفه می شد ما با هم لذت بریم. طبیعت یک چیز خیلی خوبه. روی هم رفته شما اگر الاز فیزیکال دید داشته باشین به اشخاصی که در حال قدم زدن هم پینک اینا باز راحت ترن، چون فضا آماده شده برای قدم زدن، برای لذت بردن. واقعا فصل بهار یک فصل بسیار خوبه.
آقای وسیق، در رابطه به اعتدال صحبت میکنیم، این سر اصل مطلب که موضوع برنامه ما اعتدال هست. اول یک تعریف بکنید یا معنا بکنیم خود اعتدال را، شما چی میگین؟
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، یعنی در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبرین.
خب اعتدال رو گفتین، اون مهربانی یا به نوع میانه روی متدل بودن و ای که نقطه مقابل اعتدال چی هست، شما چی میگین؟
تضاد معتدل که هست، یعنی خود ضد بودن از او، یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده، یعنی معتضاد اعتدال یعنی غیر برابری نبودنه که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه، فصل مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این معتضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه مو هم خانیدش باشه، چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه اور معتضاد اعتدال میگن، کی انسان ها خوب فرق میکنه، هر کسی به یک چیز اعتدال داره یا معتضادی داره، روی هم رفته معتضاد از او یعنی چیزی که فیدبک منفی به انسان داشته باشه معتضاد اعتدال میشه.
یعنی افراط و تفریط را هم در بر میگیره؟
افراط و تفرید هم بله جزء از اون دیگه، چیزی که قرار باشه به یک مبحث افراط و تفرید بشه این خود معتضاد اعتدال. بله
شنونده های عزیز و ارجمند، در این قسمت یک کمیان برنامه میگیریم و باز هم در ادامه صحبت از شما تمنای همراهی دارم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشین دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. تشکر از شیما جان وفا.